در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رباعی گفتی و تقدیم سلطان غزل کردی. معمای ادب را با همین ابیات حل کردی. رباعی گفتی و مصرعی از آن را تو ای بانو میان اهل عالم در وفا ضرب المثل کردی. فرستادی به قربانگاه اسماعیل هایت را، همان کاری که هاجر وعده کرد و تو عمل کردی. خودش را در کنار مادرش حس کرد، تسکین شد. خدا را شکر بودی، زینب خود را بغل کردی. چه شیری داده ای شیران خود را، که شهادت را درون کامشان شیرین تر از طعم عسل کردی. کشیدی با سرانگشتت به خاک مرد خطی چند، تمام شهر یثرب را به خاک تف بدل کردی. سلام میکنم بر حضرت ام البنین، سلام میکنم به دست گلاش، سلام میکنم به قمر منیر بنی هاشم، سلام میکنم به همه مادران عزیز و صبور شهدا، سلام میکنم به خانواده های معزز و مکرم شهدا، و سلام میکنم به شما مخاطبان جان که امروز در سال روز وفات حضرت ام البنین در کنار ما هستید. امیدوارم زیارت بقیع نورانی، زیارت این بانوی بزرگ و با فضیلت نصیب هممون بشه انشاءالله. به همه مخاطبان رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص محضر حاجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزانم سلام و دعا دارم. بهترین ها را از خدای متعال مسئلت دارم. حالا اسم ما هم دفتر حضرت ام البنین ثبت بشه. این شخصیت بسیار استثنایی و تمام زندگی ایشون درس‌های بزرگی برای نسل جدید ماست. اون لحظه که امیرالمومنین به عقیل که نسا بود گفت من میخوام ازدواج کنم، اما با کسی که ولدت تلفهوز، یعنی هر دری نزنید، با هر کسی ازدواج نکنید، اساس نسل شما مادر. رضا از خانواده بسیار شجاع، بسیار فخیم، حتی بعضی از اجدادش لقب مولا ابو الاسنه نام گرفته، لقب گرفته، یعنی نیزه رو در آسمان به پرواز در می آورد، اونقدر مهارت خاصی داشتن اینها، با اون جلالت، با اون اصالت بسیار بزرگ قبیله ای خانوادگی، وقتی که محضر امیرالمومنین رسید شأن امامت رو خیلی خوب فهمیده بود و گفت که به من نگو فاطمه، بچه ها دلشو میگیره، یه لفظی برای من پیدا کرد که نوکری من رو به فرزندان زهرا برسونه.
الله اکبر،
چه شخصیتی آقای شریعتی. من در قضیه حضرت ام البنین یه جا خیلی متأثر میشم، اونم این است که مظلومیت امیرالمومنین، برای اینکه یه فرزندش امام حسین بود که پیغمبر خبر داد که چه بلایی سر این طفل میاد، حضرت زهرا گفت که پدر، بچه کم که سرنوشتی داشته باشه من نمیخوام. که جبرائیل اومد مدالهایی رو از طرف خدا ذکر کرد، فرزند امیرالمومنین میگه که اینجوری باشه من نمیخوام. در قضیه قمر بنی هاشم هم مشابه این اتفاق افتاد،
فرزند پیغمبر اونجا،
بله مشابه اتفاق افتاد که ام البنین وارد شد، دید که ابوالفضل که طفلی بود روی زانوهایش گذاشته اونقدر گریه میکنه، دستاشو میبوسه گریه میکنه، گفت علی جان فرزند من ایرادی نداره، فرزند من ایرادی نداره. اونجا حضرت زهرا اینجوری میگه به فرزند، اینجا هم جناب ام البنین، چه مظلوم، مظلوم اول، مظلوم اول، مظلوم اول. خدا رحمت کنه ابو ریه رو، یه کتابی نوشته ازواء علی سنت المحمدیه، شخصیت امیرالمومنین رو که باز میکنه یه جمله میگه، من همون رو میگم، میگه والله ما انصفو که یا امیرالمومنین، قسم به خدا هیچ با تو با انصاف معامله نکردین امت، و نتیجهش رو هم دیدن، امت شد امت دفنی شده. انشالله که ما بتونیم محرمیت پیدا کنیم با مقامی که حضرت ام البنین با اون ایثار بزرگی که چهار فرزندش رو فدا کرد، اما فقط به فکر سید الشهدا بود، همچه معرفتی نصیب همه ما بشه
انشاءالله. خب ام البنین کنایه ای از شرم عاشقی است که از حجب تا به نام دلارای خود نداشت. نکته‌ای که شما اشاره کردی، گفتی که منو فاطمه صدا نکنید، از حجب تا به نام دلارای خود نداشت. انشاءالله که مشمول نگاه مادرانه خود حضرت بشیم، انشالله مشمول نگاه فرزندش قمر منیر بنی هاشم بشیم، مادر عباس های بی نظیر عالم، یک نفر از نسل تو عباس دوران بشود. امروز روز حاجت گرفتن و حاجت خواستن، انشالله که همه حاجت روا بشیم. ما بحثمون با حاجای عاملی بحث حریت بود، یکی از شاخصه های حریت و یکی از شخصیت هایی که گفت دست خود داد ولی دست به طاغوت نداد، به امان نامه چنین گفت امان است حسین، قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس بود که با حریت و آزادگی تمام کربلا رو به یک تابلوی بسیار بسیار تماشایی بدل کرد. این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد از محضر آجای عاملی بهره مند خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساس حریت که انسان حر باشه برمیگرده به آزادی معنوی، یعنی برمیگرده به اینکه از جهت روحی نفسانی قدرتی داشته باشه که مملوک نشه در برابر جاذبه ها،
که بتونه نه بگه.
بله، ولذا سراغ چیز دیگه نباید رفت، جای دیگه خبری نیست. از جهت نفس ناطقه انسان اونقدر باید اطلاع پیدا بکند، اونقدر باید کف نفس پیدا بکند، واهمه قدسی پیدا بکند، قدرت روحی پیدا بکند، به کمال قوه عملی کمال تقواست برسد که این حریت تامین بشه، سیر و سلوک هم از این به بعد شروع میشه. یعنی تا اونجا، تا اون نقطه که نرسیده، سیر و سلوک در مسیر سر نکرده، توهم است. اینه من صادر از مصدر تحقیق عرض میکنم. عدالت اجتماعی هم همینطور است. عدالت اجتماعی رهین این است که شما از جهت نفسانی در داخل خودتون اول عدالت رو درست بکنید. امیرالمومنین از یه رفیقش خیلی تعریف میکنه در نهج البلاغه، میگه که خیلی اهل عدالت بود، اما فکان اول و عدله نفی الهوا عن النفس. پله اول عدالتش این بود که به هوا و هوس خوشم میاد، دلم میخواد، اینجوری راحتم و اینجوری شأنم میره بالا، این حرفا نبود که مفصل بحثش میکنه.
بله.
و همچنین آرامش، حریت و آرامش، این دوتا مفهوم از ضروریات زندگی انسان هست. انسان اگر سالم زندگی بکند، سالم از این دنیا خارج میشه، احتیاجی به حریت داره، شأنش بالا باشه، وزنش بالا باشه. روز قیامت خدا نگه ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو اصلا وزن نداری تا من ترازوی وزن اینجا بذارم. الوزن یوم اذن الحق، ترازویی که آوردم ترازوی حقه، تو هر چه داری همه باطله، چیزی به نام حق نداری تا من
چیزی نداری وزنش کنم،
توزینش کنم. این وزن میدون بار که نیست، بهر توزین کدو و کلم است این میزان، بهر توزین توزین شاکله میزان نبود به تعبیر آیه حسن زاده آمولی. اون وقت این آرامش هم معلول حریت است. کسانی که اعتقادات توحیدی داشتن، هفته گذشته بحث میکردیم، نمونه های استثنایی در تاریخ درست کردن برای حریت. یعنی عقل متحیره، این چقدر حر بوده که هیچی نتونسته در ارادهش تأثیر بگذاره، در تصمیمش اثر بگذاره، مسلوب اراده بکند، حساب باز نکرده برای اسباب ظاهری که بگد که اینا الان اسباب ظاهر رو نگاه بکنم سبب مخالف قوی تره، سبب موافق ضعیف تره، این حساب و کتاب رو نداشتن. حضرت امام یه نمونه بارز، یه عبا داشت، یه قبا داشت، چیزی نداشت. به حدی که فرستاده شاه که میمد پیش مراجع که پیغامش برسونه، مرجع اگه میخواست سفارشاتی بکنه به شاه، اسم آیت الله خمینی میآورد، وزیر میگفت نه 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 نه، ما نمیتونیم به شاه برسونیم، چون تا اسمشونه میاریم رنگش میپره. قدرت دست شاه بود، سلاح دست اون بود، آمریکا همه کنارش بودن، اما ایشون چه هیبتی داشته. اللهم مرزوقنی من نور اسمک هیبتا و سطح تنقاد لی القلوب و الواح و تخضع لدی النفوس و الاشباح. خدایا هیبتی میخوام از نور تو. اللهم مرزوقنی من نور اسمک هیبتا. هیبت و ماشین درست نمیکنه، هیبت و اعتبارات ظاهری، تشریفات و بروبیه های ظاهری هیبت درست نمیکنه برای انسان. میزای شیرازی زندگیش بخونید، اونقدر هیبت عجیبی داشته. امیرالمومنین اونقدر هیبت عجیبی داشته. این هیبت ها هیبت پیغمبر. پیغمبر ما وقتی رفع حاجت میرفتن خیلی فاصله میگرفتند، وقتی یه وقت فاصله گرفتن یه مشرکی پرید، قایم شده بود شمشیر دستش، گفت یا محمد چه جای خوبی گیرت آوردم، دستت خالی، شمشیرم دست من. اون وقت حضرت گفت که نه، الان مضمون جمله است که گفت که من غالبم، تو غالب نیست. هیبت پیغمبر اینو چنان گرفت شمشیر افتاد دستش، از دستش افتاد، پیغمبر شمشیر برداشت و فرمود نصرت تو به روبه علا مسیر فرسخین، روبه من باعث میشد که تا دو فرسخی همه تسلیم بشن. حالا صحبت این است که حضرت امام یه هیبتی داشت. چرا؟ این هیبت، هیبت توحیدی بود،
یعنی از قدرت توحید بود،
حریتش از اونجا بود.
بله.
مرحوم شهید بهشتی، شاید نسل جدید ندونن، یه فضای مسمومی علیهشون درست کردن، چنان شخصیتش اضطراری کردن، همه بی اساس، فضا رو چنان گرفت علیهشون صحبت کردن. بدونید که شخصیت استثنایی بود، دشمن خوب شناخته بود. الان کلمات قصارشو منتشر میکنن، واقعا ممتاز، واقعا ممتاز از بقیه،
رحمت الله.
اما ترور شخصیت شد وحشتناک، وحشتناک، خوب یادم هست
که امام فرمود بهشتی مظلوم بود.
یعنی هر جا میرفتی علیهش صحبت میشد. یعنی قدرت شایره ببینید، قدرت دشمن رو ببینید در جنگ روحی روانی.
بله.
رفت پیش امام، اون زمان که امام در قم بودن، در یک کوچه کنارش منزلی بود اونجا، و چند ساعت یک بار میبادن پشت بوم به اظهارات مردم، ابرازهای مردم محبت نشون میدادن حضرت امام، و مردم جمع میشدن تو کوچه. وقتی جمعیت خیلی خیلی زیاد میشد، اما باز پشت بوم میمدن و یه عنایتی میکردن،
جواب میدادن به اون ابراز احساسات.
من خودم اونجا امامو دیدم.
چه جاله.
بله. اون وقت توچه که جمع میشدن شعار میدادن در شأن حضرت ما. آقای بهشتی میان میشینن میگن که آقا میبینی اوضاع چطور شده است که؟ دیگه صغیره و کبیره همه بالاخره علیه ما دارن صحبت میکنن. حضرت ما میگه که گوش بده ببین چی میگن کوچه درباره من. میگن که آقا داد میزنن که مثلا زنده باد امام، زنده باد
روح منی خمینی، بت شکنی. آره. خمینی. خب
آقای بهشتی همین الان اگر این شعار برگرده تماما ضد من بشه، اصلا این دوتا شعار وجودن و عدمن در روح من هیچ تأثیری نداره. وقتی متصل هستی به مبدأ اعلی که قدرت دستور
اینا دیگه به چشم نمیاد.
آره یعنی ببین حره. بعد یه جمله هم امام داره میگه که اگر کل دنیا حرفی زدند و شما حرفی دیگر که مطابق قرآن بود، شما دنبال حرف خودتون را بگیرید و به مخالفت کل انسان ها اطلاع نکنید. یعنی اثر توحید در ایجاد حریت اثر استثنائی است، یعنی نظیر نداره. یه جایی یه مدرسه اخلاق طبیعی یعنی تکیه بر طبیعت انسان از طریق آموزش پرورش ما حر درست بکنیم، انسان ها رو حریت بدیم.
شاید همینجاست که امیرالمومنین فرمودن از خلوتی راه سعادت نهراسید.
بله لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهل. وقتی دیدید که در مسیر هدایت مردم کمه اصلا نترسید. چرا؟ فان الناس قد اجتمعوا على مائده شبعها قليل و جوعها كثير. چون اکثریت مردم کنار سفره نشستن، این سفره گرسنگی خیلی طولانی پشت سرش است، یعنی سفره حرام. بعد اینکه سیر بشن این خیلی کمه، یعنی چند روز دنیا سیر میشن پشت سرش حساب و کتابی از این سفره.
اگر موحد بودی دیگه از اینم نمیترسی، دیگه داری راه خودتو میری.
هیچ حریتی بالاتر از این نیست که انسان راضی به مرگ بشه اما نخواد حریتش از دست بده. بعضی از مراجع ما که به مرجعیت رسیدن از طرز حساب و کتاب آرزوی مرگ کردن. این چند تا جمله دارم اینجا خیلی شنیدنی است. مرحوم صاحب کفایه، نه کفایه آخوند خراسانی، آخوند کفایه فقه، آقای میدونن چیه. ایشون وقتی به مرجعیت رسید اومد محضر امیرالمومنین، گفت 40 سال است که محضر شما هستم در نجف، چیزی نخواستم ولی من نمیخوام مرجع بشم، مسئولیت تدین همه رو به عهده بگیرم، مسئولیت احکام شرعی همه رو به عهده بگیرم، یعنی فردا من باید جواب بدم. گفت من نمیخوام، دعا کنید من بمیرم، اولین بار از شما یه حاجت میخوام. فردا تشییع جنازه شد.
عجیب.
وقتی که میرزای بزرگ شیرازی از دنیا رفت، سراغ مرحوم فشارکی رفتن که بیان نماز بخونه، چون مرجع بعدی باید نماز بخونه. سرداب مطهر پیدا کردن، گفتن شما اینجا نشستید باید نماز رو. گفت نه من شایسته مرجعیت نیستم. گفتن چرا؟ اعلمیت شما رو دست نداره. گفت تا شنیدم ایشون فوت کرده دیدم یه خوشحالی تو دلم هست که ریاست به من رسیده. از همون خوشحالی فهمیدم که من عرضه این کار رو ندارم. دارید سراغ مرحوم ارزم خدمت شما، یکی از مراجع اسمشو برد که آمرزم متقی شیرازی، به ایشون بگید که ایشون باید ارتدار روشه.
من
نمیدونم اینه بگید حریت. آقای اشتهاردی میگفت وقتی آقای اسد حسن اصفهانی فوت کرد ما سینه زدیم رفتیم منزل آقای بروجردی که مرجعیت به شما رسید، در واقعیت دیدیم چقدر صورتش زرد شده، یعنی انگار که مصیبت زده است. میگفت والله به این بلا مقدمه نچیدم، مردند و مردنده به من رسید. و میگفت هر کسی مده دست میخونه بروجردی بشه صفیحه برگرده، تو با نتیجه چه کار داری؟ تو وظیفت انجام بده، آینده رو تدبیر بکنم. از تدبیر فی ترک کرد تدبیر. یا آقای میگه که وضعم خیلی خراب شد در نجف، پول نرسید، خیلی اوضاعم وخیم بود، رفتم بالا پشت بوم که شکایت کنم به امیرالمومنین. یه هاتفی ندا زد از تدبیر فی ترک کرد تدبیر، تو به ما واگذار کن و مفوض ذلک کلی الیکم.
بگی افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد.
نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل.
میگم تو چه شخصیت های بزرگی بودن اینا، چقدر
بله.
تراش خورده بود این وجودشون،
خالص
و خود ساخته و خدا ساخته بود.
یعنی به تعبیر آی بروجردی درباره آسیا توسنه قومی میگفت سر سوزنی هوا در کلهش نیست. با شاه که مقابله کرد که کشف حجاب و بردار که رضاخان درست کرده، شاه گفت که جلوی روزخانه بگیر. آی بروجردی در بروجرد اون زمان گفت چطور مخالفت بکنم با کسی که سر سوزنی هوا در کلهش نیست؟
عجیب.
یا به حرفش گوش بده یا از امنیت غرب کشور مطمئن مباش. فردا صبح ساعت 7 رادیو رو وا کردن، دیدن که بیانیه قرائت شد که کشف حجابی که رضاخان درست کرده بود رفت کنار، یه خانم آزادند در حجابشون. حالا یه جمله میخوام عرض بکنم، اونقدر ارزش داره آقای شریعت، اونقدر ارزش داره. آرزوی مرگ در قرآن هم اومده. جناب مریم وقتی که زایمانش رسید گفت یا لیتنی مت قبل هازا و کنتو نسیم منسیا، ای کاش من میمردم این روزا نمیدیدم. میدونید معنیش چیه؟ یعنی حیا در نگاه قرآن اونقدر ارزش داره، جای داره که شما بمیرید حیا رو از دست ندید، عفت از دست ندید. تازه این بی‌عفتی نیست، تهمت مردمه.
بله.
میگه که ای کاش من میمردم
در مزان نین تام قرار
نگاه بی به صورت بی حیایی، یعنی حیا اینقدر ارزش داره به صورت بی حیایی به من نگاه نمی‌کردن.
بله.
چه جمله عجیبی است این عبارت. در هیچ مکتبی برای حیا، برای عفت اینقدر حساب باز نکردن. اون وقت یه چیز عجیبی بگم. شما حضرت موسی رو که نگاه میکنی تعجب میکنی 10 سال عمر خودش رو یه پیغمبر فدا کرد برای یه دختر. دختر شعیب وقتی که میخواستن عقدش رو بخونن مهریه لازم داره. مهریه چیه؟ 8 سال شعیب گفت 2 سال هم روش بذاری. حضرت موسی حاضر شد 10 سال عمرش رو فدا بکنه برای یه دختر،
کار کنه
برای یه دختر. پیغمبر اولوالعزم یه دقیقهش دقیقه است، یه لحظهش لحظه است، اما حاضر شد این کار رو بکنه. چرا؟ فقط برای یه جمله، اونم تمشی الستحیابه. تمشی الستحیابه،
میگفت این ارزشش رو داره،
ارزشو داره. دید که این دختره تمشی الستحیابه، راه میره ولی با حیا راه میره.
اینه که او رو متفاوت میکنه.
احسن تو، برای حیایش یه پیغمبر میگه 10 سال حاضرم عمرم رو فدا کنم. یه پسری که میخواد الان ازدواج بکنه خوب دقت بکنن جوانها، اونی که حیا رو گذاشته کنار، اونی که بالاخره به صورت بی حیایی.
آجا بی حجابی و کم حجابی یه بحث، بی حیایی بحث دیگه است.
درسته، درسته.
یعنی خیلی به نظر من نکته حساسیه.
اولا اینه بدونید که خیلی از اینها دلشون پاکه، ما این حرفی نداریم. یعنی وقتی صحبت میکنیم میبینی یواش یواش محجبه شد. ما اون اشخاصی رو میگیم که تعمدن آمدن برای اینکه جامعه را آلوده بکنن
با بی حیایی ظاهر،
درباره اونها ما بحثشو داریم. خیلی از اینها بالاخره حجاب کامل هم نداره، میان با ما صحبت میکنن بحث میکنن، میبینیم که اونقدر دلشون پاک است و ما باید با چشمی که پیغمبر نگاه میکرد برای کسانی که از جهت فکری ضعف داشتن، یعنی برهان استدلال گفته نشده بود، با اون چشم نگاه کنیم. نگاه قرآنی خدا میگه والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذین لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، اونهایی که زمینه تحقیق ندارن، اونهایی که ابزار تحقیق ندارن و در نتیجه محروم شدن از پیام الهی، خدا میگه امید است که اینا نجات پیدا کنن. اما اونی که بالاخره برهان همه
تعمدن، بله روشن.
حالا این تمشی الستحیائن خواستم بگم که اینقدر ارزش داره. در خطبه حمام هم امیرالمومنین یه جمله داره بسیار بسیار ارزشمنده. درباره متقی میگه که اثرتهم الدنیا ففدوا انفسهم منها. اثرتهم الدنیا، دنیا خواست اینا رو اسیر بکنه. در ادب عربی گاهی فعل به معنی اراده است. یخادعون الله یعنی اراده دارن. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا. اثرت هم دنیا. دنیا خواست اینها رو اسیر بکنه، گفت حاضرم جان خودم رو بدم اسیر نشم. دنیا سراغش اومده به صورت رشوه، دنیا سراغش اومده است به صورت ربا، دنیا سراغش اومده است به صورت نقد پنهانی به بیت المال. اینجا میگه که حاضرم من بمیرم اما آلوده نشم. همان جمله که امام سجاد گفته است، خدایا به من اونقدر عمر بده که عمر من بذلتن فی طاعتک،
بله، و مرتع شیطان نشه.
و وقتی که قرار بشه مرتع شیطان بشه، در این صورت فبذنی الیک سریعا. انسان حر رو داریم بحث میکنیم که گفتیم که بالاترین عاملی که باعث میشه انسان حریت پیدا بکنه نگاه توحیدی است. وقتی متصل شد به مبدا اعلی، سراغ ریاست نمیره، سراغ کار خلاف نمیره. اصلا ان المؤمن لمشغول، مؤمن مشغول است در جمال و جلال حضرت حق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دیگه هیچی نموند. و يتفكرون في خلق السماوات والارض، سیر در زمین آسمان داره. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این ریاست رو میخواد تدبیر بکنه که رئیس بشه. یا آقای میاد مثل آقای گلپایگانی میگه، به آقای گلپایگانی میگن که یه آقای زمان بروجردی عمدن یه توالی نوشته به آقای بروجردی که در احتیاطات شما به کی مراجعه کنم. آقا زیرش نوشته به فقیه گلپایگانی. معنیش این است که بعد از من مرجع گلپایگانی است. خب اگه آدم ساخته و پرداخته نباشه بفهمم چه چیزی هست، بگونه یه چوری پیدا کنیم بیارید، عجب چیزی پیدا کردیم، خدا رسونده است. آقای گلپایگانی میگه که اونو بگید بیاد اینجا. میگه شنیدم شما هم چه چیزی دارید، اونم با فکر دنیایی.
بله دارم. آقا الان خیلی خوشحال شد زخ کرده.
آره آقا الان ازش استفاده میکنه. آقا بگیره میذاره تو جیبش میگه پاشو برو. گفتی یعنی چه؟ این مال من است و فلان. میگه که این مقدارا، میگفت شرعا ملک منه، ملک منه بگیری این غصب، ملک منه بده. آقا میگه این قطعا ولایت داریم پاشو برو. چه حریتی! اینجور انسانهای بزرگ زینت این عالمه، زینت آسمان ستاره از زین سماع به مسابی.
حالا یه چیزی من این چند وقت فهمیدم تو این جلسات حریت، که شیطان همین حریت رو نشانه گرفته که یه جوری اسیرت کنه، در بندت کنه. حالا یکی با شهوت، یکی با ثروت، یکی با پست، یکی با مقام، یکی با چه می‌دونم مثلا اماننامه، یک کسی مثلا با مرجعیت، یک کسی با مدیریت.
یه زنی حقش رو کسی خورده بود، من پیگیریش می‌کردم، رفتیم دیدیم 120 پرونده داره.
همون خانم
اون قاسب.
ها قاسب، بله.
زنم از غصه شوهرش فوت کرد، زنم از غصه سرطان گرفت و از دنیا رفت. آقا جان اونی که 120 پرونده داشت، یه حرف شیطون من یادم افتاد. شیطون میگه که ما بعضی از شماها رو اونقدر ارادهش رو از دستش میگیریم، میشه کلکورت فی ایدی سبیانه کن. مثل توپ دست بچه هات. توپ که از خود ارادهی نداره، شوتش میکنن این طرف، میزنن اون طرف. درست مثل اون تعبیری که امیرالمومنین داره که اون مگس ریز مثال میزنه که باد بوزه این طرف میره، باد بوزه اون طرف میره. در این خصوص ما بحثمون این است که جامعه آرمانی احتیاج داره به حریت اشخاص. سیستم تربیتی باید حر تربیت رو کنه. ما یه عزیزی داشتیم 72 تا مدرسه درست کرد. عدد نکو نگاه کنه، عدد عدد مذهبی است.
بله، تعداد شهدای کربلا،
یعنی انسان‌های مذهبی این کارو می‌کنن. در آلمان زندگی می‌کرد. خودش به من میگفت که فلانی یه ماشینی سوار می‌شدم، فقط من رو صدر اعظم آلمان سوار می‌شدن. همه رو آورد اون جاهای محروم مدرسه درست بکنه، 72 درست نشد. یه خونه بسیار استثنایی داشت در تهران. به دولت گفت که اینو برات می‌فروشم، تا من هستم توش بشینم، بعد من مال تو. پولش بده این 72 درست
تموم بشه.
72 رو تمام کرد
ماشاءالله.
وقتی که از دنیا رفت خونه‌ش هم دولت مصادره دیگه مال دولت،
مال دولت بودی، فروخته بود به دولت.
در هفت آسمان وقتی از دنیا رفت یه ستاره نداشت،
ولی 72 تا مدرسه داشت.
ماندگاری. و اما ما ینفع الناس فهم کسف الارض و اما الزبد فیذب جفا. خیلی از این پولدارها اما زبده، پول داره اون طرفش ناپیدا، اما خدا نمیذاره. اینو خیلی دقت کنید، خدا میگه که نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا اول مره. میگه من در زندگی شما دخالت دارم، خدا میگه من بعضی‌ها رو موفق میکنم که فلان و ما رمیت ازدوید ولکن الله رما، بعضی‌ها رو خودم تولیت میکنم. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر و هو یتولد صالحین. و در تاریخ اسمش ماندگار شد. این همه از اونجا فارغ التحصیل میشن، درس میخونن، یه بسم الله یاد میگیرن، یه لا اله الا الله یاد میگیرن، نخبه هایی که ظهور میکنن عزت کشور اسم میکنن. این کلاس های کلان در مدارس هست، من به دانش آموزا میگم، میگم این کلاس ها رو شما کلاس درس نگاه میکنید، من به چشم سنگر حاکمیت ملی، به چشم استقلال، به چشم عزت کشور من هم نگاه میکنم. یعنی واقعا سرعت تحولات علمی اونقدر بالا رفته. مثال میزنن یه سنگی از ساختمان 100 طبقه پرتش کنن، هر چقدر که میاد پایین سرعتش بیشتر میشه. یعنی یه ملتی اگر غفلت بکنه از این که سهیم بشه در تولید دانش جهانی، همه چیز از دست رفته است. حالا این عدالت، ما گفتیم که این حریت باطنی شاید متعری تعبیر میکنه به آزادی معنوی. یه کتابی داره مفصل بحث کرده راجع به آزادی معنوی، اگه عزیزان مطالعه کنه خیلی
بسیار کتاب خوبی است.
بله، این قیودی که در داخل درست میشه، قیود باطنی، این در رفتار ظهور پیدا میکنه. مثلا طمع قید است، یعنی زنجیر. قید یعنی زنجیر.
بله.
طمع زنجیره، کبر زنجیره، تکبر زنجیره، منیت، حب ریاست، حب دنیا، حب مدح، حب دیده شدن، حب برجسته شدن، بخل، مخصوصا منع حقوق فقرا از جهت بخل، اینا هم زنجیرن. و این زنجیرها یه وقتی ظهور پیدا میکنه در زنجیر آخرت میشه. آیه رو نگاه کنید، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله. ای پول دار، خدا میگه اون پول، پول منه، پول تو نیست. و آتا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. این پول من بهت دادم، من باید تعیین کنم که کجا مصرف بکنی. الان اینجا میگه به ما آتاهم الله من فضله، من از فضل خودم تو رو پول دار کردم. خیال نکن که صرف پول دادم به تو این یه فضیلت سعادت خوشبختیه، این خیر است برای تو، نه خیر. عکس العملت در برابرش چیه اون مشخص میکنه، خیر است یا شر. هو شر لهم سیوت، این رو برای همین خوندم، سیوتوقون ما بخلو به یوم القیامه. همین پول رو زنجیر میکنم گردنت بندازم. این آیه قرآن از روایت نیست بگید که راوی ضعیف است، اونی که زکاتش نمیده، حقوق واجب رو نمیده. الذین فی اموالهم حق و معلوم لسائل و محروم، دنبالش خدا میگه ولی الله میراث السماوات والارض، چه احتیاجی دارم من به پول شما؟ اینها همه به خاطر این است که اراده بزرگی پیدا بکنی، تمرین اراده بکنی، لذت معنوی داشته باشی که من یک گرفتاری کارش حل کردم، یک معلولیست، معلول مادرزادی، و در اینه که معلول مادرزادیست مشکل خصم داره، مشکل فکری داره. یعنی میگه که من چرا اینجوری شدم، آینده من چی میشه. میری سراغ ایشون، شما هم از جهت مالی دستش میگیری، هم از جهت فکری روش کار میکنی. بالاترین صدقه دومی است، این دومی احیا کردنه. و من احیا نفسن فکر انما ایه ناس جمعیان. امام صادق فرمود مراد از این احیا قبرستون نیست، بری مرده زنده کنی. اعتقادش، نگاهش به این عالم منفیه، رفتارش در منزل بسیار زمخته. یه چند کلمه باش صحبت کردی نرم نرم اخلاقش شد، و با خدا آشتی کرد.
گفت اگر یه نفر با دستای تو هدایت بشه بهتر از اون چیزیست که خورشید بر او تابیده.
از اول خلقت.
از اول خلقت.
دیگه هیچ جا نمیشه جمع کرد. این قیدها رو که شمردم اینا زنجیره. اینا بردگیست. کسی که مبتلا شده به غضب بردگیست. عصبانی بشه اهانت میکنه؟ بله. گاهی یک کلمه به زبانش میاد، این عزیزان من خوب گوش بدن، عصبانی شد، کنترل از دست رفت، یک کلمه نسبت به کسی حرف نامربوطی زد. آقای شریعتی این بابا آب طلا نوشته بشه. عصبانی شد، یک کلمه نامربوطی به کسی گفت. اون میدونید که ما دعا که میکنیم نفرین میکنیم، ملائکه کنار ما وایستادن آمین میگن. پیغمبر ما فرمود نفرین نکنید، ملائکه آمین داره میگن. یه حرف نامربوطی به کسی زد، دلش شکست، سرنوشت کلا عوض شد، یه مسیر دیگری برایش نوشتند. اونقدر این مسئله مهم است. این شیشه دل که متصل میشه کنی آهسته که دل نابکل میشه کنی. هشدار که قلب مؤمنان عرش خداست، بیدار خدا باش که دل میشه کنی. با زبان نر همه چیز میشه حل کرد. گفتنش خیلی بده، خیلی بده. اونقدر مشکلات حاد پیدا میشه بین افراد. با زبان نر من میرم اونجا چند کلمه که صحبت میکنم، طرف
ورق برگه یه چیز
طرف بغل میکنم، صورتش میبوسم، یه چند کلمه باش که شیرین صحبت میکنم، میبینم ای خدا زیر و رو شد. چرا بخل داری بره این یسالونه که مازا ینفقونه قل العف. پیغمبر از اتصال کردن چه انفاق بکنیم؟ بگو عف. لا تطاقو وزنن به وزنه. حضرت فرمود وزنن به وزنه، از هم دیگه حساب نکشید. همچه گفته من همچه بگم. عصبانیت، عصبانیت.
میگه پیش فرعون رفتی قولت قول لین باشه، حالا دیگه خودمونی ها که دیگه جای خود دارن.
الرجل یتکلم به کلمت لا یلقی لها بالن فیهوی ما بین سماع و الارض. پیغمبر ما فرمود که آیه انسان یه حرفی در زبانش میاد، دقت نمیکنه که چی داره میگم، ما بین سماع و الارض سقوط میکنه. چرا این حرف زد؟ عصبانیت. زنجیر این است. الغضب و جندون عظیمون من جنود ابلیس. غضب لشکری است از لشکرهای بزرگ شیطان. در برابر یه لشکر میشه اراده تفس بکنی؟ میشه حریت تفس بکنی؟ طبیعی است که فرد عصبانی اختیارش از دست میده، مست است، اهانت میکنه، دل میشکنه، حتی رده میگه. یا آقای زمان آقای گلپایگانی، زمان شاه اومد و آقای گلپایگانی گفت آقا من عصبانی شدم، رده گفتم.
رده یعنی چی؟
رده یعنی فحش به خدا، مثلا فحش به ائمه.
پناه
بدونید که خیلی سخته. خب من عصبانی شدم رده گفتم. خیال میکرد که گلپایگانی میگه که عصبانی شدی دیگه. گفت بگو ببینم اگه عصبانی بشی به شاه هم رده میگی؟ گفت نه. گفت اینا دیوارشون از اون کوتاهه. پناه میبریم بر خدا انشالله که خدای متعال کمک بکنه که ما بر خودمون مسلط باشیم. و به تعبیری که از حکما بچه‌اش گفت که نظر سفها بر شما مالک بشن. گفتم مگه میشه سفها بر ما مالک بشن؟ گفت آره، شما رو عصبانی میکنن، وقتی عصبانی شدید مملوک یه سفیه میشید.
عجب، خیلی خوب، چقدر هم باید مراقب باشه. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنونم از لطف و عنایتتون تا این لحظه. هم مخاطبان قدیمی و صمیمی شبکه سه که بگه سوال هاست در کنار همیم، الحمدلله مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه شنونده های عزیز و نازنین رادیو محترم معارف، انشالله هر جا هستی در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. امروز رو باز هم تسلیت میگم، سال روز وفات حضرت ام البنین علیها سلام، و سلام میکنیم به خمر منیر بنی هاشم و فرزندان شهید حضرت ام البنین. آیات رو بشنویم. ثواب تلاوت این آیات رو صفحه 40 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت میکنن، هدیه بکنیم به روح بلند حضرت ام البنین و همه مادران صبور و عزیز شهدا که امروز روزشونه، و امیدوارم ما رو هم دعا بکنن. اونایی هم که در قید حیات نیستند و سفر کردند، امیدوارم سر سفره حضرت زهرا و حضرت ام البنین متنعم باشند. بعد از تلاوت آیات در لحظات و دقایق پایانی انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
در دفتر عشق کس سخن سرشار است هر چند قصیده و غزل بسیار است از ام بنین چهار گل پرپر شد این نابترین رباعی ایثار است وقتمون رو به اتمام حاجای عاملی اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله کم کم خداحافظی
بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره آیه 247 بنی اسرائیل کارهای خلافی میکنن تابوت که موجب سکینت اونا بود از دستشون میره خدای متعال به پیغمبر اون زمان میگه که من برای اینها رهبری تعیین کردم به نام تالوت بره با جالوت جنگ بکنه و تابوت رو برمیگردونه اینها تالوت رو دیدن که آدم گمنام اصالتی نداره اینو چطور با بیاد رهبر ما بشه خدای متعال گفت که رهبر وقتی میخواد آرمانی باشه آیه قرآن است
بله.
که دوتا باید وصل داشته باشه این دوتا وصفه داره زاده و فل جسمه ول علمه بستتن و زاده و بستتن فل علمه ول جسم رهبر باید دو چیز داشته باشه شجاعت داشته باشه علم داشته باشه این میشه رهبر خدای متعال با این آیه حجت تمام کرده روز قیامت با همین آیه اتجاه میکنه با امت هیچ کس مثل امیرالمومنین نه در شجاعت
نه در علم
همه اعتراف میکنن ندرش شجاعتش که قد ملع الخافقین شدقغر بگرفته چه شجاعتی داشت گاهی اصلا لباس ابن عباس میگرفت لباس شوز میکرد وارد میدان میشد چون به هر جا میرفت همه فرار میکردن لشکر رو زیر و رو میکرد آخر سر عمروز و معاویه از اینکه همه حمله کنن به این شخص متوجه میشدن که امیرالمومنینه. از شجاعتش چه صحبت کنم؟ علمش پیغمبر ما میگه من معراج گرفتم، خدا دو جور با من حرف زد، کلمنی و ناجانی، مکالمه و نجوا، حرف درگوشی. یعنی چی اونجا حرف درگوشی؟ هر چه پیغمبر ما میگه خدا به من یاد داد و علی یاد دادم. حتی گفت علی جان من که از دنیا رفتم با آب فلان چاه منو غسل بده، بعد کفن که کردیم منو بلند کن حالت نشسته، از من بپرس، هر چه بپرسی جواب میدم. یعنی حیات و ممات من نسبت به علم علی چیست؟
به 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 به.
چطور شد که علی کنار گذاشته شد؟ امت چه جوابی میخواد بده؟ و من یه بحثی دارم شبهای ماه شب 19 و شب 21 بحثشو دارم که ادله از اهل سنت من جمع‌آوری کردم که اینها نص صریح است که پیغمبر که اینو گفته معنیش این است که خلیفه بلافاصله بعد از آن امیرالمومنینه. اینا رو جمع کردم. یعنی هر کسی این ادله رو نگاه بکنه، این ادله با صدای بلند میگه این جایگاه جایگاه امیرالمومنین
و این سردری که این کلام حضرت نقش بسته، انا مدینه العلم و علیون بابها.
اهل سنت روایت کردن تبرک بشه اسم امیرالمومنین بیاد، که خلیفه اول گفت که پیغمبر به من گفت که منزلت و علی منی به منزلتی من الله.
به به به.
خدا هر نگاهی به من داره، منم همین نگاه ها به علی دارم. خدا میشه پیغمبر رو کنار بذاره؟
اینجا هم نمیشه.
یه همه چیز تمام شد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی کنیم.
یه دعایی از حضرت ختمی مرتبت که این دعا اگر کسی مریضی پیدا بکند، امیرالمومنین مریض شد، رسول خدا فرمود یا علی اینجوری دعا بکن بیماری برطرف میشه. اللهم منی اسألک تعجیل عافیتک و صبرن علا بلیتک و خروجن الى رحمتک. بسیار عالی گفته است.
خوب.
که اللهم منی اسألک تعجیل عافیتک، عافیت زودرس از تو بخوام که اولین چیزی که از خدا خواسته است. او صبرن علی بلیتک،
صبر بر بلا،
صبر داشته باشم بر بلای تو، برای من آسون بشه. یا اگر مشیت دیگری برای من رقم زدی، در اون صورت اون مشیت پذیرایی باشه. او خروجن الی رحمتک.
چه خوب، خیلی ممنون و متشکرم. الهی آمین، انشاءالله دعاها مستجاب بشه. حال خوب برای همتون مسئلت میکنم. حالا که امروز روز حضرت ام البنین، حالا که قرار متوسل بشیم به حضرت ام البنین و قمر منیر بنی هاشم، چقدر خوب زیارت کربلا بخواد. دارم خیلی ها در حسرت زیارت میسوزند و میسازند، ولی حالا از همین جا میخوایم کبوتر دلمون رو راهی کربلای معلا کنیم، بگیم گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن دوباره، چند وقتی است هوای کربلا دارم ابوالفضل. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج‌آقا.
السلام
علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.